یک نهال، یک زندگی. در روز درختکاری به یاد زندگی بخشی اهدا کنندگان عضو یک نهال میکاریم. با ارسال ویدیوی کوتاه از کاشت نهال خود و همچنین بیان احساستان در یک جمله، خطاب به خانواده هایی که با تصمیم خود زندگی بخش 1 تا 8 نفر شدند، در پویش ملی یک نهال یک زندگی شرکت کنید. وعده ما 15 اسفند ماه در سراسر کشور. جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به سایت www.ehdacenter.ir مراجعه نمایید. انجمن اهدای عضو ایرانیان.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، دعوت می کنم با هم بشنویم برنامه بعدی رو، گفتگوی فرهنگی.
گفتگوی فرهنگی.
هم دعا کن گره از کار تو بگشاید عشق، هم دعا کن گره تازه نیفزاید عشق. قایقی در طلب موج به دریا پیوست، باید از مرگ نترسید اگر باید عشق. شمع روشن شد و پروانه در آتش گل کرد، میتوان سوخت اگر امر بفرماید عشق. پیله رنج من ابریشم تنهایی شد، شمع حق داشت، به پروانه نمی آید عشق. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان، همراهان فرهیخته و دلاغه هانتر شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. گفتگوی فرهنگی برنامه‌ای است که می‌کاود، می‌جوید و می‌یابد کلان‌ترین مباحث عرصه فرهنگ و هنر کشورمون رو، و در این کند و کاو و مداقه در همدلی با کارشناسان عالی مقامی که شرف حضور دارن در استودیو تلاش می‌کنن مباحث رو با چاشنی نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه به شما نازنینان ارائه بده. در همین سرشراقی برنامه و پیش از هر چیزی به این نکته اشاره میکنم که سامانه پیامکی 30,000-1035 پل ارتباطی شبکه رادیویی گفتگو با شما نازنینان هست. همچنین شماره آشنای رابطومی سازمان 162، مسیری دیگر برای دریافت آرا، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما عزیزان، و تردیدی نداشته باشید که یکان یکان آرای شما مورد رصد همکاران من قرار میگیره و تلاش میکنن برای بهترین پاسخ مطلوب مطالبه شما نازنینان آن پیام ها و درخواست های شما رو در شیوه برنامه سازی لحاظ بکنند. و در نهایت در فضای مجازی برنامه کاربردی ایران صدا این اختیار رو و این فضا رو برای شما مقدور میکنه که اگر شنیدن برنامه های زنده شبکه رادیویی گفتگو رو از دست دادید، با نصب این برنامه بر روی تلفن همراه خودتون در هر فصل و فضایی با توجه به نام شبکه، نام برنامه، روز و ساعت جستجوی ساده داشته باشید، آن برنامه رو بارگیری کنید و در فضایی که فراغت بیشتری دارید برنامه محبوبتون رو گوش بدید. Thank you.
مسائل فرهنگی روز جامعه را از رادیو گفتگو بشنوید.
آنچه در برنامه امشب گفتگوی فرهنگی شنیدنی میشه به مناسبت اتفاق تقویمی است. هفتم اسفند ماه سال روز درگذشت علی اکبر دهخدا. استاد علی اکبر دهخدا از فرهنگ نویسان بزرگ کشورمون، البته که او رو ما در قامت شاعر، داستان نویس و روزنامه نگار هم میتوانیم تعبیر بکنیم، ولی لغتنامه او قطعا سترگترین اثری است که نام او رو بر آسمان و چتر فیروزه‌ای ساحت ادبیات ایران نمونگون و نادر کرده. با همین روی کرد و با همین محور فرهنگ نویسی و جایگاه علامه دهخدا در ادبیات ایران رو به مناسبت روز درگذشت علی اکبر دهخدا به شما نازنینان تقدیم میکنیم، جایی که میزبانی میکنیم از دو سرور عالی مقام، جناب فرهاد قربانزاده زبانشناس و فرهنگ نویس، همچنین سرکار خانم عفت امانی پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی. خانم امانی، وقت شما به مهر باشه، خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی. عرض سلام و درود و احترام دارم.
درود بر شما، سپاسگزارم و درود بر شنونده های گرامی برنامه.
سپاس بابت شرف حضورتون. همچنین شما جناب قربانزاده بزرگوار، عرض سلام و درود و احترام دارم، وقتتون بهش و بهشت، خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی.
سپاسگزارم، سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان گرامی.
ممنون از حضور هر دو عزیز عالی مقام. من با اجازه جناب قربانزاده بحث رو با سرکار خانم امانی آغاز میکنم و پیش از هر چیزی اگر که امکان داره با نگرش، بینش و البته که دانش خودتون یک اشاره‌ای داشته باشید به علامه دهخدا، پیشینه او در حوزه ادبیات فارسی خاصه با محوریت فرهنگ نویسی.
بله، علامه دهخدا در تهران در سال 1257 زاده شدند و با وجود اینکه اصالتاً قزوینی بودند، اما خب در تهران پدرشان آمده بود به تهران در دوره‌ای و ایشون هم در تهران زاده شدند و در بعد و آموزش خودشون به مدرسه عالی علوم سیاسی در واقع رفتند و آموزش اولیه‌شون این بود. ما شخصیت علامه دهخدا رو یک ادیب و یک لغتشناس میشناسیم و کمتر با شخصیت اجتماعی و فعالیت آزادی خواهانه ایشون در بعد به شروع مشروطیت در دوران محمد علی شاه قاجار آشنا هستیم. درسته. که در نهایت این امور هم سبب شد که ایشون تبعید بشن، رانده بشن، دور بشن و مدتی رو در بلاد فرنگ سپری کنند و در اون مدت بر دانش خودشون بیشتر بیفزایند و دوباره با وساطت ها و در واقع رنج های بسیار بتونن به ایران بازگردند. پس از بازگشت به ایران هم دوباره مدتی رو همچنان در تبعید بودن. بله. یعنی دور از مرکز. بله. دور از تهران، نزد قوم شریف بختیاری در چهارمحال بختیاری بودند و به خوبی هم اونجا هم پذیرایی شدند، هم پاس داشته شدند و همین که خب باز به دانش خودشون افزودند. مجموعه این رخدادها علامه دهخدا رو با اون روزنامه معروف سور اسرافیل و مقالات چرند و پرندی که یادداشت‌ها و مقاله های تند اجتماعی و سیاسی بود فراخور موضوع دوران. درست. و اون نهضت معروف آزادی خواه مشروطه، شخصیت او رو در واقع در بعد به شروع دهخدا شدن یک شخصیت اجتماعی سیاسی بود. حتی مثلا مدتی در بالکان سفیر ایران بود تا اینکه خب به هر روی ایشون به اون چه می‌خواستند مطالعه می‌کردند و دانش داشتند بازگشتند، یعنی حوزه پژوهشی. بله. پژوهش‌های لغوی و حوزه ادب. آثار ایشون هم خب یعنی فارغ از اینکه خب مانند جمالزاده حالا سبک سنگین و اندازش رو کاری نداریم، جز نخستین کسانی هستند که داستان کوتاه نویسی رو در ایران رایج کردند.
درسته.
در بعد به تأسیس فرهنگستان اول ایشون از اعضای فرهنگستان بودند در کنار ادبای بزرگ دیگر. آثار تألیفی خودشون خب امثال و حکم که
معرف حضور هست که مجموعه ای از زبان زدها و مثلهای رایج در فارسی و زبانهای ایرانی است و لغتنامه که همگان او رو میشناسند، لغتنامه مشهور ایشون، و تصحیح در قالب تخصصی تر تصحیح متون و تحشیه بر برخ متون کهن فارسی است. همه اینها شخصیت ادبی و علمی ایشون رو در واقع شکل میده و برای این کار بزرگ و عظیم آمادهشون میکنه و سبب این لغتنامه میشه. برسیم به خود لغتنامه که خب حالا یک مطلبی رو خوندم که آقای قربانزاده هم قلم زده بودن درباره نام لغتنامه. علامه ده خدا خودشون نام لغتنامه رو برای مجموعه عظیم که چه بسا یه فرهنگ نامه یا فرهنگ دانش نامه باشه برگزیدن. به این سبب خب مجلس در اون زمان تصویب کرد که نام این باشه مثلا دایره المعارف آقای ده خدا، دایره المعارف ده خدا. ایشون به تأسیس از اسدی طوسی که نخستین لغت فارس رو نوشته بود و در واقع به نوعی نخستین فرهنگ لغت و لغتنامه فارسی است، ایشون هم نام این کتاب رو لغتنامه نهادند. به هر روی ممکن است این نام فراخور کاری که در این کتاب شده نباشه، یعنی درون مایه و مضمون با هم دیگه جفت نباشه، ولی نامی است که خودشون برگزیدند. لغتنامه ده خدا حدود کمتر از 20 درصدش در زمان حیات علامه ده خدا و توسط علامه ده خدا تدوین شده و مابقی پس از مرگ ایشون و توسط دیگر مؤلفان و هیئت عظیم مؤلفان تدوین شد و به سرانجام رسید و نهایتاً هم فکر می‌کنم آخرین حدود سال 58 بود که دیگه به اون چاپ نهایی رسید با در 222 جزوه و حجم عظیمی از حدود 400 هزار مدخله که 200 مؤلف درست آقای قرمزاده در قالب این 222 جزوه اون رو به چاپ رسوندن. مبنای تألیف لغتنامه به هر روی حدود 3 میلیون برگه یا فیشی است که علامه ده خدا اون رو نوشته بودند و هم واژه‌های عام متخصصی است و هم اعلام و اعلام اشخاص و جغرافیایی و اون اطلاعات خیلی مفصل و عظیمی که در لازم هست که در یک دانشنامه یا یک فرهنگنامه داده بشه. این یک کوتاه از این. اگر که بگم درباره پیشینه فرهنگ نویسی یا حالا ادامه گفتارمون،
قطعا به این مسئله باز میگردیم. البته حالا با توجه به اینکه روکر صحبتمون با جناب قربانزاده با محوریت روش‌های نوین فرهنگ نویسی است، می‌خواستم از ایشون هم درباره پیشینه فرهنگ نویسی بپرسم. نمیدونم حالا در حقیقت میتونم وارد این بحث بشم یا به شکل مستقیم آنگونه که خودشون اشارت داشتن با محوریت روش‌های نوین فرهنگ نویسی فقط با شما همدل باشیم.
زنده باشید. نخستین فرهنگی که ما الان در اختیارمون داریم و به جا مونده از روزگاران کهن، لغت فارس اسدی طوسیه که لغت فارس رو اسدی طوسی در قرن پنجم می‌نویسه. البته واقعیتش این هست که بر اساس یک نسخه ای از لغت فارس که در دانشگاه پنجاب نگهداری میشه، ما فهمیدیم که لغت فارس به واقع تألیف خود شخص اسدی طوسی نبوده، بلکه اسدی تعدادی واژه رو گردآوری کرده بوده و این واژه ها رو به تفاریق در اختیار شاگردان خودش قرار داده بوده و از شاگردانش خواسته بوده که معنی های این واژه ها رو بنویسند و در این حال شاهد پیدا بکنند برای هر کدوم از این واژه ها. به همین علته که ما می‌بینیم که نسخه های لغت فارس اسدی طوسی با همدیگه اختلافات بسیار بسیار زیادی دارن و اصلا هیچ شباهتی به همدیگه ندارن. دلیلش اینه که سرمنشه هر کدوم از این نسخه هایی که ما داریم این هست که یکی از این شاگردها این رو نوشته بودن. خب لغت فارس اسدی طوسی بسیار بسیار تأثیر میگذاره بر روی فرهنگ نویسی فارسی و نزدیک به هزار سال این تأثیر وجود داشته. مثلا در لغت فارس اسدی طوسی از متون منثور فارسی هیچ شاهدی نیامده و هر شاهدی که اومده از متون منظوم هست و تا هزار سال بعد، حدود هزار سال بعد، تا پیش از فرهنگ نظام، تمامی فرهنگ نویسان ایرانی وقتی میخواستن فرهنگ بنویسن شاهدای خودشون رو از متون منظوم انتخاب میکردن. این به پیروی از روشی بود که اسدی طوسی بنیانگذاری کرده بوده. روشی که اسدی به کار برده بوده یا شاگردان اسدی دقیق تر بخوام بگم به کار برده بودن، روشیه که امروز در قرن 21 در زبانشناسی پیکره‌ای دقیقا همون روش رو داریم و این خیلی جالبه. یعنی این که شما وقتی بخواید فرهنگ بنویسید، سه تا روش پیش چشمتونه. این سه تا روش رو از این سه روش نمیتونید بیرون باشید برای اینکه بخواید فرهنگ بنویسید. یکی از این روش‌ها اینه که شما فرهنگ‌های پیشین رو بذارید جلوتون و لغت‌ها رو انتخاب بکنید.
بله.
که طبیعتاً اگر فرهنگ‌های پیشین کاستی‌ها و لغزش‌هایی داشته باشند به کار شما هم راه پیدا خواهد
کرد.
یه روش دیگه این هستش که شما به هیچ کتاب دیگه‌ای کاری نداشته باشید، فقط هر واژه‌ای که توی ذهن خودتون هست اینها رو بیایید و توی فرهنگ خودتون وارد بکنید، اصلا به فرهنگ‌های قبلی کاری نداشته باشید. خب طبیعتاً انسان خیلی فراموشکاره و به راحتی فراموش میکنه، یادش نمیاد که چه واژه‌هایی رو باید میآورده توی فرهنگش و انبوهی از واژه‌ها فوت میشن از فرهنگ و طبیعتاً خیلی چیزا رو آدم به تنهایی نمیدونه، چون زبان رو یک نفر به تنهایی بهش تسلط نداره، چندین نفر و همه مردم یک جامعه هستن که زبان رو بهش آگاه هستن. سومین روش این هستش که ما از متون استفاده بکنیم، یعنی اینکه امروزه میان برای اینکه فرهنگ بنویسن چیزی رو گردآوری میکنن که اسمش هست پیکره، که تو انگلیسی بهش میگن کورپس.
بله.
پیکره به اصطلاح مجموعه ای از متن هاست که ما اینها رو حروف نگاری رایانه ای میکنیم و مثلا 100 تا 500 تا 1000 تا 10000 تا 100000 تا متن رو حروف نگاری میکنیم و وارد یک نرم افزار میکنیم. نرم افزار اینها رو پردازش میکنه، مثلا میگه پربسامدترین واژه‌ای که توی این متنها هست چیه.
بله.
یا برای این واژه چه شاهدهایی وجود داره، مثلا یک واژه ممکنه 100 تا دونه شاهد داشته باشه، یعنی 100 بار در مجموع اون متنها به کار رفته باشه. این اصطلاحش میگن پیکره، که یکی از شاخه های بسیار مهم و مطرح علم زبانشناسی شاخه زبانشناسی پیکره
است. بله.
اسدیه طوسی و شاگردانش در همون قرن پنجم از همین روش استفاده کردند، یعنی اینکه برای اینکه بخوان فرهنگ بنویسن مراجعه کردند به دیوان شاعران و کتاب های مثل شاهنامه و شاهدها رو از توی اونها استخراج کردند.
درسته.
نه از شمع زبانی خودشون استفاده کردند، نه از فرهنگ‌های قبلی خودشون. البته یک فرهنگی میگن بوده که قطران تبریزی نوشته بوده، ولی در حد 2300 لغت بیشتر نداشته و امروز هم به دست ما نرسیده. ما از اون فرهنگ خیلی اطلاعات زیادی نداریم، ولی به هر حال واژه هایی که توی فرهنگ اسدی هست، توی لغت فرس هست، 1200 تا واژه هست و
بله.
این اصلا حجمش قابل مقایسه با اون فرهنگ قطران نبوده. به هر حال روشی که اسدی به کار برده بوده یک روش بسیار بسیار مدرنی حتی برای امروز که امروز هم فرهنگ می نویسیم، در اصل ما همون روشه، منتها رایانه هم اومده بهش اضافه شده و به کمک فرهنگ نویس میاد. بعد از اسدی طوسی ما فرهنگ سهال فرس رو داریم و بعدش فرهنگ‌های دیگه مثل فرهنگ غواص رو داریم، که فرهنگ غواص یک فرهنگی بوده که موضوعی بوده، یعنی اینکه دیگه به ترتیب حروف الف با یه حرف آخر نیومده بودند واژه‌ها رو بچینند.
بله.
بلکه به صورت موضوعی اومده بودند، چی خوراکی‌ها، نمیدونم نام‌های خداوند و چیزهای مختلفی که هست، اینا رو طبق‌بندی کرده بوده شخص غواص و اینها رو در قالب فرهنگ غواص عرضه کرده بوده. به مرور فرهنگ‌های دیگه‌ای میاد مثل شرفنامه منیری، بعد توی هند انبوهی از فرهنگ ها نوشته میشه، مثل فرهنگ جهانگیری، مثل فرهنگ رشیدی، مثل برهان قاطع. برخی از این فرهنگ ها مؤلفانشون ایرانی بودن، مثل محمد حسین خلف تبریزی که مؤلف برهان قاطع بوده. بعضی هاشون هم هندی بودن، مثل رشیدی، مثل جهانگیری، مثل انجوی که خودش در اصل هندی بوده و سروری کاشانی خودش ایرانی بوده. برخی از اینها ایرانی بودن، برخی از اینها هندی بودن و به این علت که در هند زبان فارسی زبان درباری بوده و زبان زبان رسمی بوده.
بله، فکر کنم قریب 7 قرن.
بله، هندی ها خیلی نیاز داشتن که معنی واژه‌های فارسی رو بدونن و ناگزیر بودند که فرهنگ هایی تألیف بکنند و خود ایرانی ها هم زیاد چون زبان مادریشون فارسی بوده احساس نیاز نمی کردن به زبان مادری خودشون بخوان بیشتر از اون بدونن و به فرهنگ ها نیازی نداشتن چندان. در نتیجه هندی ها اومدن پیشگام شدن و یک نهضت فرهنگ نویسی رو پدید آوردن، فرهنگ نویسی فارسی و انبوهی از فرهنگ های فارسی رو ما میبینیم که در شبه قاره تألیف شده. یک تعداد از این فرهنگ ها هم در آناتولی تألیف شده و میرسیم به دوره معاصر که با فرهنگ نظام یک تحول بسیار بسیار بنیادین در فرهنگ نویسی فارسی شکل میگیره که برای نخستین بار مؤلف فرهنگ نظام میاد و واژه های غیر رسمی و غیر شاعرانه رو هم وارد فرهنگ خودش میکنه، از متون منصور هم شاهد انتخاب بله. میکنه مثل تاریخ بیهقی و برخی متن‌های دیگه، و در این حال بر اساس شمع زبانی خودش هم مثال‌هایی میسازه و به فرهنگش اضافه میکنه. و مؤلف فرهنگ نظام بسیار بسیار آدم دانشمندی بوده و ایشون به هند مسافرت میکنه و سعی میکنه که زبان سانسکریت رو یاد بگیره و زبان پهلوی رو یاد بگیره، و برای نخستین بار میبینیم که حدود 100 سال پیش مؤلف فرهنگ نظام ریشه دقیق و علمی واژه ها رو توی فرهنگ خودش وارد میکنه.
دوست.
بعد از اون ما فرهنگ عمید رو داریم، بعد از فرهنگ نظام که نخستین چاپش در سال 1308 منتشر شد. نکته خیلی مهم اینه که فرهنگ عمید پیش از لغتنامه دهخدا و پیش از فرهنگ معین نخستین چاپش منتشر شده بود، و بعد مرحوم عمید فرهنگای خودش رو بزرگتر میکنه تا اینکه در قالب فرهنگ سجلی هم منتشر میشه. البته یه فرهنگ ده جلدی هم نوشته بوده که عمرش کفاف نمیده، و اینطور که خودش نوشته فیش‌های این کتاب ده جلدی رو به انتشارات امیرکبیر واگذار کرده بوده، ولی میخوره به زمان انقلاب و خودش هم فوت میکنه و مشخص نمیشه اون کتاب ده جلدی چی شد. ولی به هر حال بعد از سال 1308 که عمید اون کتاب رو چاپ میکنه، در سال 1321 اگر اشتباه نکنم، حالا ممکنه یکی دو سالی من رو من
بله بله بله،
نخستین جزوه لغتنامه دهخدا چاپ میشه. سال 1319 قبل از اون مرحوم سعید نفیسی فرهنگ نامه فارسی رو منتشر میکنه که فقط جلد یکش چاپ میشه و در بردارنده واژگان و اعلام بوده که یک کتاب بسیار بسیار خوبی بوده، ولی فقط جلد یکش چاپ میشه. ظاهرا مرحوم سعید نفیسی و مرحوم دهخدا یه مقداری با هم دیگه زاویه هایی داشتند، و به حال این باعث میشه که فرهنگ نفیسی یعنی همون فرهنگنامه فارسی جلد های بعدیش علی رغم اینکه تألیف شده بوده ولی هیچ وقت چاپ نمیشه.
بله.
و حتی نفیسی در جایی گفته که در دوران حیاتش گفته فیش های فرهنگ من آماده است، اگر کسی خواست میتونه، ناشری اگر دوست داشت میتونه بیاد اینا رو چاپ بکنه. در یکی از مقالاتش به صراحت این رو نوشته.
بله.
بعد از چند سال مرحوم علامه دهخدا نخستین جزوه لغتنامه دهخدا رو منتشر میکنه که با همکاری برخی از دانشمندان اون دوره بوده، مثل پرویز ناطل خانرعلی، بهمنیار، و بعد از اینها چند تا دستیار بهش اضافه میشن مثل مرحوم دکتر معین، مرحوم دکتر شهیدی و مرحوم دکتر دبیر سیاقی که این سه بزرگوار دستیاران اصلی علامه دهخدا بودند. و بعد از این که علامه دهخدا در سال 34 اگر اشتباه نکنم وقتی فوت میکنه، این بزرگواران کار رو ادامه میدند و تا اینکه سال 58 این کار به سرانجام میرسه. بله، این اهم کارهایی بود که تا قبل از انقلاب انجام شده بود. بعد از انقلاب چند تا فرهنگ درخور منتشر شد که یکیش فرهنگ استاد صدری افشاره که در سال 1369 اولین چاپش منتشر شد و نخستین فرهنگی بود که برای زبان فارسی امروز نوشته شده بود. بعد از اون فرهنگ فارسی عامیانه مرحوم استاد نجفی در دو جلد منتشر شد.
بله.
و بعد از اون هم مهمترین، این خیلی مهمه این چیزی که عرض میکنم، مهمترین، علمیترین و روشمندترین فرهنگ تاریخ هزار ساله زبان فارسی نوشته میشه و تألیف میشه به همت حضرت استاد دکتر حسن انوری با عنوان فرهنگ بزرگ سخن، که به گمان من فرهنگ بزرگ سخن فرهنگ نویسی فارسی رو به دو دوره پیش از خودش و بعد از خودش تقسیم میکنه. بسیار بسیار فرهنگ مهمیه فرهنگ سخن، و مطلقاً به لحاظ علمی، روشمندی و اصول فرهنگ نویسی قابل مقایسه با فرهنگ‌های پیش از خودش نیست.
بسیار بسیار سپاسگزارم از هر دو عزیز، خانم امانی و جناب قربان‌زاده. اجازه میخوام که رفت و برگشتی داشته باشیم. درنگی رسانی در بازگشت گفتگوی فرهنگی ادامه خواهد داشت. از همراهی و همدلی شما نازنینان با آنتن شبکه رادیویی گفتگو بسیار بسیار سپاسگزارم و امید آنچه که به واسطه این برنامه با محوریت فرهنگ نویسی و جایگاه علامه دهخدا در ادبیات ایران به مناسبت روز درگذشت علامه علی اکبر دهخدا به شما نازنینان تا این لحظه تقدیم شده به کام و جانتان خوش نشسته باشه. با افتخار میزبانی میکنیم در این برنامه از سرکار خانم عفت امانی پژوهشگر زبان و ادبیات و همچنین جناب فرهاد قربانزاده زبانشناس و فرهنگ نویس. در فصل نخست و مقدماتی برنامه روکر و نگاهی داشتیم بر پیشینه جایگاه و سیر تحول و تطور زیست علامه دهخدا از زبان سرکار خانم امانی و پیشینه فرهنگ نویسی رو با روایت جناب آقای قربانزاده بسیار مبسوط به شما عزیزان تقدیم و ارائه کردیم. پرسشی که میخوام مطرح کنم خانم امانی شاید در نگاه اول بیشتر کنجکاوانه باشه تا بخواد ریشه علمی داشته باشه، ولی این مسئله رو چه در مواجهه با افرادی که دغدغه فرهنگ نویسی دارن در محیط آکادمیک، چه حتی دانشجویان خودم وقتی مطرح کردم به مباحث جالبی رسیدیم. این جذبه رو با شما تقسیم میکنم. در تاریخ زبان فارسی اگر فرهنگ نویسی وجود نداشت ما چه چیزی کم داشتیم؟
ببینید یه چیز کوتاه بگم پیرو همینه. ببینید فرهنگ در فرهنگ نویسی کهن آنچه رایج بوده مدخل کردن واژه‌هایی بوده بله. که برای پیشینیان بوده، یعنی از آثار پیشینیان استخراج می‌شده. در فرهنگ نویسی نوین که آقای فرهاد قربان‌زاده هم اشاره کردن، حالا مدرن و امروزیشو با وجود سعدی افشار، واژه‌های مستعمل در زبان نیز به کار آمد.
بله.
فرهنگ نویسی یعنی در واقع علم و دانش فرهنگ نویسی با تجربه، حالا با آزمون خطا یا با هر ضرورتی، به این نتیجه رسیده که فقط واژه‌های کهن و مستعمل گذشتگان نباید در یک فرهنگ درج بشه و اساساً برای فرهنگ نویس بدیهی معنا نداره، یعنی نباید فکر کنه خب این بدیهی است یا اینها اطلاعات پایه است. نه، آب، نان، خاک در یک فرهنگ مدخل میشه و باید هم بشه در یک فرهنگ عمومی. اما ضرورت فرهنگ نویسی و واقعا اگر فرهنگ و فرهنگ نویسی نبود ما چه چیزی کم داشتیم، خیلی در واقع ملموس و خودمونی اگر بخوام بگم، خب مشخصا یک فرهنگ رو وقتی که، یعنی ما امروزه این گوگل وامونده اومده و بدون اینکه کامل باشه و بدون اینکه درست باشه، ضرورت نیاز و ضرورت مراجعه به کتاب رو از بشریت گرفته، از جمله فرهنگ.
بله،
تا پیش از این قطعا پدران من و شما اگر به یک لغتی برمیخوردن، من یادم کودکی خودم و در خانه بیشتر ایرانی ها واقعا فرهنگ بود، یک فرهنگ لغتی بود، حالا
درست.
عمید، حالا بله، فراخور این بله. که اون پدر مادرهای ما چند سنشون چقدر بوده باشه، چون باور کنید هرچی که نبود یک فرهنگ لغت بود. مانند همین گوگل وامونده که سری سرچ بکنی یه چیز رو پیدا بکنی، اینها باز میکردن یک لغت، یعنی از اسامی اشخاص و نام‌های خاص و تا معنی یک لغت و تا تلفظش و تا پیشینه کاربردش، یعنی بر حسب اینکه در واقع خرد ساختار یک فرهنگ اجازه بده فرهنگ چه چیزهایی رو داشته باشه، شیوه نامه یک فرهنگ بخواد چه برچسبایی به یک مدخل، یک سرمدخل بده، پیکرش بشه شکلی باشه، شواهد بشه شکلی باشن، در واقع یعنی ضرورت مراجعه به فرهنگ برای انسان، برای اینکه انسان فاضل و فرهیخته‌ای باشه کفایت میکنه. اصلا لازم نیست آدم به در و دیوار بزنه، مطالعات گسترده و گوناگونی بکنه.
بله.
همین که یک فرهنگ معتبر داشته باشه و این لغتنامه رو باز بکنه، اصلا برای خودش نه فقط فراخور نیاز، ممکنه که من این فرهنگ رو باز کنم، اکنون دنبال این واژه خاص میگردم و احتیاجم رو رفع بکنم.
درست.
یک جوش جوش. ولی واقعا من میگم ضرورت مطالعه رو یک فرهنگ خوب، حتی یک فرهنگ غیر خوب بد نداریم، رفت میکنه. شما این رو باز بکنی، از اون ابتدا شروع کنی به خوندن یک فرهنگ عمومی و حتی فرهنگ‌های تخصصی به زبان‌های مختلف و یه ستاره رو حرف من بذاری دربارش، خیلی حرف دارم
بله.
که یادم نره. اما خب مسلماً آگاهی از لغات، آگاهی از گنجینه لغات پیشینیان، معناشون، کاربردشون، تلفظشون، دیکتشون، یعنی هر چیزی رو که بخوای بفهمی چند درصد از ما در در طول روز شک میکنیم آذوقه با کدوم زه بود. خب این ضرورت فهمش خیلی راحت مراجعه به یک فرهنگیه که میگم ایرانیا پیشتر که ندارتر بودن تو خونه هاشون داشتن، الان خب توهی از این فرهنگ از خونه ها. اما یه موضوع خیلی مهم و من میخوام بگم درباره فرهنگ ها. من معتقدم فرهنگ درست مانند داده های یک باستانشناس عمل میکنه، یک فرهنگ لغت درست مانند داده های یک مردم شناس، یک دیرین شناس، یک استخوان شناس عمل میکنه. چرا؟ چون واژه های سده دو و سده سه رو میتونه به ما ارائه بده. یک فرهنگی که نوشته شده شاهد آورده